بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 28، سطر 14. اعال الانسانی فی ابتداء النشو اعظم من اسفلهی ثم یعظم ما تحت ورکیه و یستقل ثم تنهنی اعالیه ازا اخذ نهو الزبول. بحثمون در اعضای ظاهره حیوانات بود و مقایسه بعضی از این اعضای حیوانی با بعض همون اعضا از حیوانی دیگر. در این قسمتی که الان خوندم ایشون نه عضوی از حیوان رو با همون عضو از حیوان دیگر مقایسه میکنه، بلکه مجموعه اعضایی از حیوانی رو با مجموعه اعضای حیوان دیگه مقایسه میکنه. قسمت بالای بدن انسان رو با قسمت پایین بدن انسان مقایسه میکنه، بعدن قسمت بالای بدن انسان رو با قسمت بالای بدن حیوان دیگر مقایسه میکنه که مجموعه اعضا با مجموعه اعضا مقایسه میشه، نه عضوی با عضوی. میفهمد انسان وقتی متولد میشه در ابتدای رشدش قسمت نیمتنه بالایش از نیمتنه پایینش بزرگتره. اینطور نیست که درست به دوتا نصف تقسیم بشه که قسمت بالا و قسمت پایین مساوی باشه، بلکه قسمت بالا بزرگتره از قسمت پایین. بچه کم کم رشد میکنه، بزرگ میشه، قسمت بالا رشدش کمتره، قسمت پایین رشدش بیشتره، اون وقت این قسمت پایین اون کمبود قبلی رو جبران میکنه. حالا یا مساوی میشه با قسمت بالا یا گاهی از اوقات ممکنه حتی اضافه بیاد، پاها دیگه بلندتر میشه و انسان به نظر میرسه که نیمتنه پایینش بلندتر از نیمتنه بالاست یا لااقل نزدیک مساوی شدنه. بعد همین انسان وقتی پیر میشه اون قسمت نیمتنه بالا رو به خمیدگی میره، قسمت پایین نه، بعد قسمت بالا خمیده میشه. حالا یا خمیدگی زیاد یا خمیدگی کم، بعضی ها بیشتر خم میشن، بعضی ها کمتر. پس سه تا حالت رو برای انسان بیان کرده که در ابتدای رشد انسان قسمت بالایش از قسمت پایینش بزرگتره، بعد در این وسط عمر که دیگه انسان بزرگ شده رشد کرده میگه که قسمت پا که نیمتنه پایینه با نیمتنه بالا حالا یا نزدیک به مساوی شدنه یا شاید هم گاهی از آقا نیمتنه پایین بلندتره. بعد در نظر سوم نظر میکنه به حالت پیری انسان، میگه در حالت پیری قسمت بالا کوتاه نمیشه اما خمیده میشه. البته این نکته هم باید عرض کنم، تمام بدن انسان در سن پیری فشرده میشه، یعنی در مقابل رشد، نه لاغر بشه ها، فشرده میشه، یعنی هم کوتاه میشه هم لاغر میشه هم عمقش کم میشه. همونطور که در حین رشد سه تا بعد به تناسب بزرگ میشدن، در حین پیری سه تا بعد به تناسب کوچک میشن. در لاغری فقط ممکنه عرض طرف کم بشه، طولش کم نمیشه، فشردگی از بالا نیست، فشردگی از پهلوه. اما در زبول که غیر از لاغریه در مقابل رشته، این سه تا بود با همدیگه تنشین میکنن، رسوب میکنن، هم قد پایین میاد، هم عمق کم میشه، هم عرض، هر سه تا بود فشرده میشن. این هست. حال پس این که من گفتم نیمتنه بالا کوچیک نمیشه، نه، اون کوچیکه زبول رو پیدا میکنه، به اون کاری نداشتم، میخواستم فقط اینو بیان کنم که اون قسمت بالا با قسمت پایین این وضع رو پیدا میکنه، قسمت پایین خمیده نمیشه، قسمت بالا خمیده میشه. ولی زبول برای همه اعضای بدن در سن پیری هست، که اون انسانی که رشید بود و چاق بود و عریض و طویل بود، این دیگه اون عریض و طویلیش از بین میره، یه خود فشرده تر میشه. ولی در این فشردگی بعضیا نیمتنه بالاشون هم خم میشه. تا اینجا توجه کردید که ابن سینا بین مجموعه اعضای انسان با مجموعه با قسمتی از مجموعه اعضا با قسمتی دیگر از مجموعه اعضای انسان مقایسه کرد، کاری به حیوانات دیگه نداشت. اما در پایان همین بحث اینطور میگه، میگه حیواناتی که پیشانی دارن، من اینو قبلا گفتم که ابن سینا گاهی میخواد مطلبی رو که در مورد تعدادی از حیوانات صادقه بیان کنه، نمیگه این اسم حیوانات رو نمیبره بگه این و اون و اون، یک آدرس میده، میگه حیوانات پیشانی دار، میگه حیوانات پیشانی دار این چنینند، یا مثلا حیوانات شاخدار این چنینند، یک عنوان جمعی میده که درباره مصادیق اون عنوان میخواد بحث کنه، اسم اون مصادیق رو نمیبره، نمیگه مثلا گاو و گوزن و آهو، میگه اون حیواناتی که شاخ دارن، اینطوری آدرس میده. حالا در اینجا میگه که ناسیه دارها، یعنی حیواناتی که پیشانی دارند، حالا چه شاخ داشته باشن چه نداشته باشن، اینا هر چی که به سمت پیری برند نیمتنه پایینشون کوچیک میشه، نیمتنه بالاشون بزرگ میشه. در حالی که انسان اینطور نبود، انسان وقتی به سمت پیری میرفت، درسته که همه بدنش بر اثر زبور یه خود فشرده میشد، ولی این نه نیمتنه بالاش کوچیک میشد نه نیمتنه پایینش، فقط نیمتنه بالاش خود خم میشد، اونم در بعضی انسان ها. خب توجه شدین، اینم یه مقایسه بود که بین انسان و بعضی حیوانات انجام شد. قرار نیست من این مطالب رو از خارج بگم، چون این فصول تقریبا آسونه، خیلی توضیح خارجی لازم ندارم، ولی خب من این قسمت رو گفتم، بقیه رو همینطوری از رو میخونم، لابلاش توضیح میدم انشالله. صفحه 28 سطر 14 اعال الانسان فی ابتداء نشو، یعنی قسمت های بالای بدن انسان در ابتدای رشد، که حالا زمان بعد از تولد فرض کنیم تا زمان نوجوانیست، اعظم من اسفلهی، بزرگتر از پایینش، یعنی نیمتنه بالا از نیمتنه پایین بزرگتره در ابتدای رشد. دوران جنینی ممکنه بگیرید، حالا من بعد از تولد گفتم، بعد از تولد هم این وضع هست که قسمت بالای بدن انسان بزرگتر از قسمت پایین، حالا تو حال جنینی هم داره. ثم یعظم ما تحت ورکیه، ورک رو قبلا گفتیم فوق فخذه، بعضی هم گفت بودن فوق رانه، اون قسمت پشت رو میگن ران، قسمت جلو میگن فخذ، و قسمت بالای ران میشود الیتین، قسمت بالای فخذ میشه آنه. حالا ایشون میگه ما تحت ورکیه، ما تحت ورکیه یعنی اون قسمت ران و قسمت ساق پا، یعنی از الیتین یا از آنه به پایین تا قدم، که همون دوتا قسمت ران و ساقه. این بیگه بزرگ میشه، ثم یعظم ما تحت ورکیه، بعد بزرگ میشود ما تحت ورکیه، یعنی پاش دیگه، منظور ما تحت ورکیه یعنی پا، یعنی زیر الیتین یا زیر آنه. و یستقل، یستقل و به معنی مستقل اینجا معنی نکنید، مستقل میشود معنی نداره، یستقل در اینجا از قلت میاد به معنی کمی، یعنی مقابل یعظمه. ما تحت ورکیه بزرگ میشود و یستقل یعنی کم میشود. خب معلومه ضمیر یستقل دیگه نمیتونید به ما تحت ورکیه برگردونید، چون ما تحت ورک بزرگ میشه، نه یستقل یعنی قلیل بشه، حتما ضمیر یستقل برمیگرده به عالی انسان. یعظم ما تحت ورکیه و یستقل عالیه، اینجوری میشه دیگه، ما تحت ورک بزرگ میشه اما اون اعالی کم میشه، یعنی اونم رشد میکنه اما رشدش نسبت به رشد ما تحت ورک کمتره. بنابراین آدم به نظرش میرسه که اون نیمتنه بالا کم شد، نیمتنه پایین زیاد شد، حالا یا به حد تساوی میرسن یا بعضی اوقات هم نیمتنه پایین از نیمتنه بالا بزرگتر میشه. امروز الان ملاحظه میکنید در مردا اینطوره که پاهاشون خیلی بلند میشه، حالا بر اثر چیه؟ بعضی میگن بر اثر غذاهایی که خورده میشه، زنا دارن کوتاه میشن، مردا دارن بلند میشن، وقت بلند شدنشون بیشتر از نایه پاست. ثم تنهنی اعالیه ازا اخذ نحو الزبول، بعد اعالی انسان که گفتیم یستقل در سن متوسط، حالا در سن زبول که سن پیریه، تنهنی این اعالی، تنهنی منحنی می شود اعالی انسان وقتی شروع می کند به سمت زبول. زبول هر شدن مقابل رشده، زبول معنی لاغری نیست، لاغری رو میگن هزار، که در مقابل سمن یعنی چاقیه، زبول در مقابل رشده، و رشد با چاقی فرق میکنه، رشد عبارت از ازدیاد در ابعاد ثلاثه است علی وجه تناسب، هم باید در ابعاد ثلاثه ازدیاد باشه هم ازدیاد متناسب باشه، اما در چاقی اینطور نیست، اولا در ابعاد ثلاثه نیست، چاقی غالبا در طول اثر نمی کنه، در عرض و عمق اثر می کنه، گاهی از اوقات هم تناسب نداره یه چاقی بیقواره درست می کنه، اما رشد اینطور نیست، رشد هم در ابعاد ثلاثه انجام می گیره هم علاوه چه تناسب انجام می گیره. مقابل رشد هم زبوله که کم شدن، استقلال یعنی کم شدن، هم در سه بود انجام میشه هم علاوه چه تناسب انجام میشه. تا اینجا ایشون بعض اعضای انسان رو با بعض دیگر اعضای انسان سنجید، اما حالا میخواد بعض اعضای انسان رو با بعض اعضای حیوان دیگه بسنجه. حیوان دیگر هم عرض شدم اسمش رو نمیبره، بهشون عنوان صاحب ناسی میده. بی حیواناتی که ناسی رو داشته باشن، پیشانی داشته باشن، حالا چه بر این پیشانیشون شاخ باشه چه نباشه. مثل حیوانات درنده پیشانی دارن، شاخ ندارن. حیوانات چارپا بازم بعضیشون پیشانی دارن، شاخ ندارن، مثل اسب و الاغ و اینا. بعضیشون مثل گاو و گوزن و آهو اینا، اینا شاخ هم دارن، پیشانی هم دارن. شاخ مهم نیست، فعلا پیشانی مهمه. اما جمیع و مالهو ناسیتون فإنهو، یعنی تمامی که این حیواناتی، فإنهو کلما کبره، هر چی سنش بالا بره، دقت اسافلهو و عظمت عالیه، قسمت پایینش باریک میشه، لاغر میشه، قسمت بالا بزرگ میشه. که گاهی از اوقات بعضی گاوها، البته گاوهای وحشی رو من عکسشون دیدم، در سن پیری خیلی بیقواره نشون داده میشن، پاها خیلی باریکی که آدم تعجب میکنه چطور این بدن روی این پا سواره و این پا این بدن میکشه، اما بدن احساس میکنه باد کرده، حتی بعدی که گاهی به نظر میشه کج شده.
بعد از یستگل یه گرکون هست، اون رو باید برداریم. بعد از یستگل یه گرکون هست که اون رو باید برداریم. یستگل سمتن هنی انا.
بله بله، میشه برش دارید. البته وجودش خیلی متهم نیست، اما برش هم دارید عیبی ندارید. ویرگول بعد از یستقل رو میفهمه دیگه. ویرگول بعد از یستقل واجب نیست گذاشته بشه، ولی اگه گذاشته بشه خیلی هم مزاهم نیست. من الحیوان مالهو اسنانون. الان وارد بحث دیگه شد. ابن سینا در این فصل که داره اعضای ظاهری رو ملاحظه میکنه و مقایسه میکنه، خیلی به هم ریخته بحث نمی کنه. یعنی وقتی وارد بحث دندان میشه، در یه مجموعه از عباراتی بحث دندان ادامه میده، بعد وارد بحث دیگه میشه، گاهی ممکنه دو مرتبه برگرده در مورد دندان یه بحث جدیدی مطرح کنه. اینطور عمل نشده که هر چی درباره دندان همه رو کنار هم ذکر کنه، هر چی درباره مثلا فرض کنیم بینی همه رو کنار هم ذکر کنه. اینجا این تصمیم نداشته، لذا میبینید گاهی به بحثی میپردازه، اگرچه اون بحث تا یه حدی ادامه میده، ولی رها میکنه میره تو سراغ بحث دیگه، بعد در یه جایی دوباره برمیگرده به همون بحثی که قبلا مطرح کرده بود. الان بحث دندان رو توجه کنید، چند جا مطرح شده. البته هر بحثی یه جوریه، یعنی در یه زمین است. الان بحث دندان مطرح میکنه که سه جور دندان خدا آفریده، بعد بازم بحث دندان رو مطرح میکنه که کدوم حیوان دندانش میفته در سن بالا، یا در سن مثل انسان ها که سن 7 سالگی دندانشون میفته دوباره دندون در میارن، و بعد دندانشون میفته سر 100 سالگی دوباره دندون در میارن. بعضی حیوان آیا این چنینن که اونام دندون بندازن و بعد هم دندونشون در بیاد، یا این که اینطور نیستن. ببینید بحث بعدی که میکنه اونم در باره دندانه، منطقه افتادن دندان. الان بحثی که میکنه در نبه چینش دندان هست. پس بحثای شما نظمه، به هم ریخته نیست. یه وقت به نظرتون به هم ریخته نیاد. من اینا که دارم میخونم هیچ توضیح نمیدم که چطورشون از این بحث وارد این بحث شد، احتیاج به توضیح نداره. فقط میگم این بحث تموم شد، بحث دیگه. اما چه مناسبتی بین این بحث اون بحث؟ نمیتونه نیست اینا بعضی مناسبت رو رعایت کنه. مثلا میخواد اعضای ظاهره رو بحث کنه، اینطور نیست که از بالای سر شروع کنه بیاد تا کف پا که به ترتیب اعضای ظاهره رو ذکر کنه. خورخره اعضای ظاهره گاهی از اوقات میبینید از پایین شروع میکنه، مثلا کعب زانو رو میگه، مثلا یه دفعه برمیگرده فرض کنید که گردن رو توضیح میده. خب این نامنظمی نیست، اعضای ظاهره است دیگه، میتونه از پایین شروع کنه، میتونه از بالا شروع کنه، میتونه از وسط شروع کنه. پس اینجور چیزا رو خیلی رعایت نمی کنیم، نمیشه هم رعایت کرد. مگر این که عرض می کنم خودشو مقید کرده باشه، بگه من از سر تا پای، از پا تا سر میخوام به ترتیبی که در خارج و نفس الامر هست توضیح بدم که کتاب تدوینی من با کتاب تکوینی مطابق بشه. یه وقت اینطوری میخواد بگه که ظاهرا این تصمیم نداره، پیداست دیگه، پیداست این کارو نشده. ایشون همونطور که عرض کردم به مناسبت ها یا گاهی هم بی مناسبت وارد بحثی میشه، اون بحث طول میده، بعد دو مرتبه ممکنه به همون بحث برگردن، نه به همون بحث، به بحث درباره همون اعضا، منتها یه حکم دیگرش رو بیان کنه. بله این فرمایش خوبی، ولی من توضیح میدادم بعد نبود. ظاهرا دندان جز اعضای باطن است و ایشون که این فصل میخواد اعضای ظاهره رو مطرح کنه. اما وقتی ما شروع میکنیم به حضردن یا غذا خوردن یا دهن دره کردن و امثال زاره که دهن باز بشه دندون دیده میشه. در بعضی انسان ها هم هست که دهانشون حالا بر حسب خلقتی که دارن یا عادتی که کردن دهانشون غالبا بازه، با دهن نفس میکشن. همیشه آدم میبینه دهن اینا بازه، چند وقتی دهنشون بسته بشه. در مورد اونا میبینید که دندونشون آشکاره. گاهی از اوقات هم خود ما که سعی میکنیم مثلا دهانمون خیلی باز نباشه، در اوقاتی میبینید دهان باز میشه و دندون دیده میشه. در صورت دندان رو جزء عضو ظاهر ما حساب کردیم، در اینجا جزء عضو باطن حساب نکردیم. حیوانات میفهمن سه جوره. اولا یه جور وارد بحث میشه، من اونو درس کنم، بعدا حیوانات رو از نظر دندان سه جور میکنه. اول میگه دو جوره، میگه بعضی هاشون در هر دو فکشون دندون دارن، بعضی در فک اسفل تنها دندون دارن، عکسشو نمیگه که فقط در فک اعلا دندون داشته باشن در فک اسفل نداشته باشن، اینو مطرح نمیکنه. در فک اسفل دارن، در فک اعلا ندارن. بعد این سوال پیش میاد که خب حیوان اگه در فک اعلا دندون نداشته باشه، این دندون پایین به چی فشار میاره؟ دندون پایین به لثه فشار میاره، به لثه رو پاره میکنه. منظورشون از این که میگه در فک اسفل دندون دارند که مفهومش اینه که در فک اعلا دندان ندارن، منظورش این نیست که در فک اعلا اصلا دندان نیست. در فک اعلا یه استخوان یه پارچه است که دندان حساب نمیشه. میشه باب یه دونه دندان بالا هست، یه استخوان یه پارچه است. هیچ وقت منظورش این نیست که لثه در بالا لخته، منظورش اینه که دندان در بالا نیست ولی چیزی جانشین دندان در بالا هست. خب پس اینطور شد که بعضی حیوانات در هر دو فکشون دندان دارن، بعضی ها در فک اصلشون دندون دارن، در فک بالا دندون ندارن ولی یه چیزی جانشین دندون دارن. این مطلبی که اولا میشه، ولی بعد که یه خورده بحثش گرمتر میشه، وارد بحث میشه، حیوانات رو به سه دسته تقسیم میکنه. میگه بعضی ها دندان دارند دیگه، حالا فک بالا فک پایین رو اسم نمیبره، میگه بعضی ها دندان دارند، دندانشون مختلف و منفرجه. منفرج یعنی از هم باز، یعنی بین دو دندون خالیه. بعضی حیوانات درنده اینطوری هست که بهتر بتواند دندونش رو تو بدن شکارش فرو کنه، دندونش از هم باز. بعضی ها دندان دارن، دندونشون متراکبه، یعنی ترکیب شده، یا به تعبیری که من میخوام عرض کنم یکی سوار دیگری است. یعنی چی؟ پند از هم جدا هستن ولی منفرج نیستن. اینطور نیست که دندون ها بینشون باز باشه، دندونه، یعنی استخوان یه پارچه نیست، تیکی تیکه است. در این تیکه تیکه ها کنده ها رو هم سوار شدن در به سمت متراکبن، یعنی کنده ها رو هم ترکیب شدن، یعنی کی پند اینا قصه دوم که انسان از این قبیله تقریبا. اما قصه سوم حیواناتی داریم که دندانشون متلاصقه نه متراکبه. متلاصقه یعنی هم چسبیده، چسبیده یعنی گویا یه استخوانه، که این اسمش را شاید هم دندون نذاریم، شاید هم اسمش را بذاریم دندان واحد مثلا، اسمی روش نذاشتیم. پس سه جور دندون برای حیوانه هست، یکی این که دندان باشد ولی منفرج باشد، دوم این که دندان باشد و متراکب باشد، سوم این که نتونیم بگیم دندان هست. اگر هم گفتیم دندانه بگیم متلاصقه نه متراکبه بلکه متلاصقه، یعنی به هم چسبیده به منجله یک دندان. ایسه قصه حیوانه داریم، اول گفت و قصه داریم، بعضی ها دفعه که علا و اصال دندان دارن، بعضی فقط دفعه که اصال دندان دارن، این دو قسمه گفت. بعد تقسیم رو عوض کرد، گفت سه قسمه حیوان داریم که دیگه توضیح دادن تکرار نکنن. من الحیوان ماله و اسنانون فلفکین، دندان دارد در هر دو فک، و من هم ما اسنان هو فلفکل اصفر، دندانش فقط تو فک اصفره، در فک علا دندان ندارد بلکه استخوان یه پاچه دارد. و کذالک کل ذی قرنین، این چنین از هر شاخ داری، این چنین از این چی؟ دو تا قسم گفت دیگه، گمه نلیبا ماله و اسنان فلفکه، این قسم اول بود، و من هم اسنان و فلفکه لسل، این هم قسم دوم بود. بعد میگه کذالک، یعنی این قسم دوم، یعنی مانند قسم دوم است کل ذی قرنه، هر موجودی که قرن، هر حیوانی که شاخ داشته باشه از قسم دومه، که فک اسفلش دندون داره، فک علاش کنده و یه سر هست.
هر شاخداری یا دندون بالاش هر دوتاش هست، پایین و بالا هست، یا بعضیش اینجوری هم بعضیش
هم. بله، مثل گوسفند و بعضی گوسفند شاخ دارن، بعضی ها به ظاهر نداره، شاخشون تو باطنشونه، یعنی وقتی دست رو سرش میکشیم یه ذره برجستگی حس میکنیم. پس گوسفند دارن میشه شاخ دار حساب شد، بعضی هاشون هم شاید شاخ ظاهری داره، بعضی گوسفند ها. بعد خب گوسفند نگاه میکنیم، این فکر علاش هم دندون داره همونده که فکر اصل. از اینجا به نظر میرسه این کذالک رو، کذالک کل ذی قرن رو مربوطش کنیم به هر دو، یعنی مربوط نکنیم فقط به اسنان و فکر اصل، که این مثلا میشه گاو رو شامل میشه، مثل گوسفند شامل نمیشه. وقت ما کذالک کل ذی قرن رو مربوط میکنیم به هر دو، هم به من الحیوان ماله و اصلا فلفکین، هم با ما من هم با اصلا فلفکر اصلا، یعنی زیغرنم این دو قسم دارد. این در صورتی که شما مثل گوسفند رو شاخدار حساب کنید، ولی اگر گاو و امثال گاو رو ما شاخدار بدونیم، مثل گوزن و اینها رو، خودشون بعدن تصریح میکنه که این حیوان ها فقط فک اصلشون دندون داره، فک علاشون یه سر است. وقت این کذاله که کل زیغن مربوط میشه به این قسم دفعه که من هم اصلا اون فک اصل. پس میتونیم این کذاله کل زیغن رو دو جور معنی کنیم، هم مرتبطش کنیم به هر دو بخش قبلی، هم مرتبط کنیم به بخش اخری، بستگی داریم این که زیغن به چی بگیریم. اگر زیغن رو مطلق گرفتیم که شما گرفته بودید، این کذالک رو مربوط میکنیم به هر دو قسم. اگر زیغن رو مثل گاو و اینها بگیریم که مثل گوسفند، زیغن حساب نکنیم، در صورت عبارت کزالش رو مربوط میکنیم به بخش دوم عبارت، یعنی به ما اصلا روی فلفل اصل. حالا باید ببینیم مثل گوستان که شما زیغر میگیرید بازم شاخ داره، ولی
همشاخ داره هم هر دوتا
دندون بالا و پایین داره. خب حالا شما این شاخ داره رو چی میگیرید؟ یعنی هر چی شاخ داشته باشه بهش میگیم زیغر؟ یا اونایی که معروف شدن به شاخدار، مثلا گوسفند معروف نیست به شاخدار، با این که داره، با این که داره معروف نیست، بازم خیلی معروف نیست، ولی خب گاو و اینا معروف هم به شاخدار. این اشکال این وسیقی داره به زیغنش معنا کنی. شاید حالا همونطور حق با شما باشه زیغن مطلق باشه. اگه زیغن مطلق باشه این کزال کل زیغن مربوط میشه به اشکال به هر دور. حالا ممکنه به قول شما کلمه کل نشون بده که ایشون زیغن ملاحظه کرده از اراده کرده از زیغن مطلق زیغن، ولی بعید نیست که اگه زیغن عبارت از گاو باشه کل زیغن اینی کل گاو و دار دسته گاو، دار دسته گاو از کدن میشه مثل فسکون که گوز، مثل این بوفالوها، این همه دار دسته گاو میده، مثل همون زل اقرانی که دیروز اقرانی که دیروز خوندیم که یه نوع گوز نیست که شاخ پن داره، شاخش تقریبا شبیه برگ بیده، برگ بید متولد یه بید بزرگ کنید، برگ بید یه برگ درازیه، اولش باریکه وسطش زخیم میشه دوباره انتهاش باریک میشه. اون حیوان اقران که گفتیم شاخ داره شاخش تقریبا نصف برگ بیده منطقه برگ بزرگ شد. حالا ممکنه بابا اونا بگیم شاخ دار، مطلب بالاخره روشنه.
اونا هم خبرشون اینجور نیست که مثل گاو باشن، اونا هم خیلیشون دندون بالا دارن.
حالا اون باید نگاه کرد نمیدن، شاید حالا بعضی رو دندون بالا داشته باشن به خودشون. اونا که ابن سینا میگه ما مطلبش رو میفهمیم ولی همه که تجربه نکردیم، ایشون هم بعید نیست تجربه نکرده باشه، تجربه شده های دیگر رو داره نقل میکنه. خب هر کسی یه تجربه داره، یکی مثلا فرض کنید تو خونش گاو داره، خب این یه خورده آشناییش با گاو بیشتره. یا به قول ایشون در جلسه قبل گفت ترکان قوز اون گوزن اقرن رو بهتر از بقیه میشناسن. این هر کسی حیوانی رو میشناسه، اینا در مورد حیوانی که پیششون شناخته شده است حرفایی می‌نویسن، وقتی جمع شد میشه کتاب شفا مثلا، یا کتاب تبایل حیوان ارسطو مثلا. همونطور که اونا تجربه نکردن ما هم تجربه نکردن، خیلی زمان نمیدونیم، اینا میان ما هم داریم میخونیم، ولی مثلا فرض کن این گوزن کزا رو ما فقط عکسش رو دیدیم، این که حالا دندونش دندون بالا داره یا نداره همینطوری داریم از بر حرف میزنیم، وقتی دیدیم مطمئن شدیم میتونیم حرف
بزنیم.
بله بله، مثل این کسانی هستن که فیلم های مستند رو نگاه میکنن، خب اونا یه چیز بیشتر متوجه میشه. یه کسانی که مثل من پرسد نگاه کردن ندارن، اونا بعض اوقات اتفاق میفته تو بعضی نوشته ها عکس حیوان رو میبینن، بعض اوقات اون عکس هم نمیبینن. اینی که خیلی این جوجه ها ما با تجربه حرف نمیزنیم، حرفای ابن سینا رو میفهمون میتوزی میدیم. فهمیدن غیر تجربه کردن. و یشبه ان تکون مادت و سنهی تذهب و فی قرنی. خانم ملاحظه کنید ابن سینا تو این خطی که ما خوندیم یه جوری بین دندان و شاخ ارتباط برقرار کرد، گفت زیغل اینطورن که حالا دو طرف دو تا بعضی هاشون دو فکشون دندون داره، بعضی هاشون فقط فک اصلشون دندون داره، یا بالاخره زیغن و فک اصلشون دندون داره. علایال یه جوری زیغن و با صاحب دندان مرتبط شد. حالا خودش به صورت جمان میگه با یوشو هم میگه به صورت قطعی نمیگه، میگه بعید نیست که بگیم دندان و شاخ با هم مناسبت دارن. ماده‌ای که از اون ماده دندان ساخته شده از همون ماده هم شاخ ساخته میشه. هیچ بعید نیست که بگیم ماده دندان و ماده شاخ یکیست، بنابراین ارتباطی بین دندان و شاخ برقرار کنیم همونطور که برقرار کرد. با یوشو انتکون ماده تو سنهی تذهب و فیغر نهی، به نظر میرسه که ماده دندان چنین حیوانی تو شاخش هم رفته، یعنی این شاخ و دندان از یه ماده ساخته شده.
این کذالکه رو به دومی فقط بزنیم با این عبارت مابعد بهتر میدونه، مثل اینکه اونایی که تک به بالا ندارن مادهی که باید میومده تک بالا رو دندان رو می ساخته اونا رفتن تو شاخش.
من این طرح میتونی دید حضرت اینا از این هم استحسان ها حرفا قشنگیه، علمش استحسانه با تجربه. شما میفرمایید که خوب کزال کل زیغن رو به همین دومی که ما اسنانی فکل اصفره بشستنی به اینطوری بگیم، بگیم این حیوانی که در فکه اعلا دندان ندارد گویا ماده دندانی که میخواسته بره تو فکه اعلا دندان بسازه رفته تو شاخ شاخ سازه. بله که شما اینجوری میخواد عبارت من نکنی، اونطور که من معنا کردم اینه که این دوتا یعنی شاخ و دندان از یه ماده هستن، ولی این که حالا از ماده فکه علا کم گذاشته شده و این ماده فرستاده شده توی شاخ، اینو شما از عبارت در میدرج میکنم. حرف بدی نیست، به نظر میرسه حرف قشنگیه، اما حالا واقعیت داره نداره استثنانه، این دیگه این در حسن یه بحثیه. این خوبه این چیزا، این گفتن یه حرف خوبه، اما به طور قطعی نمیشه گفت که این ماده میخواسته بره دندانهای فکه علا رو بسازه، حکمت اقتضا کرده دیده اولاس که این بره تو شاخ، بردتش تو شاخ و برای فکه علا دندان نساخته، یه چیز دیگه ساخته. این فرمایش رو عرض میکنه، فرمایش خوبیه، یه نوع استحسانه، ولی جزمی دیگه نیست. ولی بعض حیوان نابان، بازم ببینید همز بحث دندانی، از دندان بیرون نرفته. یه بعض حیوان نابان، بعض حیوان ها دوتا ناب دارن، ناب دندان نیشه، همون دندان است که تیزتر از بقیه و بلندتر از بقیه است. یعنی وقتی که شما دندان ها رو نگاه میکنید میبینید که این دندان نیش از بقیه بلندتره. اگر در فکه علاست پایین تر از بقیه است، اگه در فکر اصل بلندتر از بقیه است، این میشه ناب. چهار شدم ناب دندان سومه، اول سنایاست بعد رباعیات بعدن نابه. کمال الخنازیر، خوک ها اینطور هست که دندان ناب دارن. خب تا اینجا تموم شد. حالا از اینجا به بعد میخواد سه جور حیوان بیان کنه که هر کدومشون دندانشون به نحوی مغایر نحوی اون میگیدی که از کنن دندان های منفرج، دندان های متراکب و دندان های متلاصق درست میکنه. و جوار و سبا مختلفت الاسنان، سبا یعنی درندگان، جوار یعنی شکارچیان، شکارچی های درنده. گاهی میگه جوار و تیر منظور شکارچی های پرنده است، گاهی میگه جوار و سبا منظور شکارچی های درنده است که منظورش همون شکارچی هاییست که رو زمین زندگی میکنن، بال برای پرواز ندارند. این جوار و سبا مختلفت الاسنانن، یعنی اسنانشون یک سره نیست، دونه دونه است و بعضیش نابه، بعضی سنایاست، بعضی رباعیاته، بعضی ازراسه، حتی بعضی ها دندان نواجد، این عقله. مختلفت الاسنانن، یک سره نیست دندانشون، اما در اینی که مختلف الاسنان، اسنانشون هم منفرجه است، اصلا روشون متراکبه نیست، یعنی اصلا رو هم سوار نیستن، اصلا با هم ترکیب نشدن، بلکه از هم جدان و بینشون فاصله است. منفرج اتها، منفرج یعنی باز، یعنی شکافدار. اسنان مختلف دارن، منفرجت الاسنان هم هستن، یعنی اسنانشون منفرج و از هم جداست. چرا خدا اینها رو این چنین آفریده؟ لتن شب فی اللحم، تا فرو رود این دندان ها در گوشت شکار. این یک قسم بود کهشون نگفت حیوان سه قسمه ها، داره سه جور حیوان معرفی میکنه، این سه قسم دندان هم تو اون سه جور حیوان میره. الان جوار حسابه ها گفت دندانشون هم گفت، حالا میگه و عمل بقل و ما یجری مجرای بقل، ما یجری مجرای بقل مثل این بوفالو از کردم جا گوزن و اینها رو بتونیم بگیم. اینا فعصنان هم و تلاسقه دندوناشون به هم چسبیده، که انها از من واحد، گویا یک استخوان است. حالا شاید هم بتونیم بگیم گویا یک دندان است. و ذالکه اینو خدا چرا اینطوری آفریده؟ خب اونو اونجوری آفریده بود که تو گوش فرو بره، اینو چرا اینطوری آفریده؟ میفهمد ذالکه لتخت الکله کلانی علف تر خشک، این به خاطر اینه که بتواند علف رو قطع کنه. بذار دندانشو یه سر آفریده. الان ملاحظه کنید شما یه دونه پتکی رو بیارید که پهن باشه، اینو بزنید به درخت، خب بالاخره با چند دفعه کوبیدن درخت قطع میشه. اما یه پتکی رو بیارید که پهن نباشه، نازک باشه، به همون پهنای قبلی باشه، اما یه رشته نازکی از آهن داشته باشه، دوباره یه رشته دیگه، دوباره یه رشته دیگه. این رشته ها کنار هم با فاصله بچین، یه ذره بینشون فاصله بدید، پهنا هم پهنای اون تبر باشه، اینو بزنیم به درخت، خیلی دیرتر درخت قطع میکنه، با اینکه پهناش با اون یکیه، اما اون که یه سر است راحت تر قطع میکنه به خاطر یه سر بودنش، چون همه جای این دندان داره قطع میکنه، ولی اون دندان تیکه تیکه همه جاش قطع نمیکنه، اون وسط ها که خالیه بیکاره است، اون که قاطع نیست، خود دندان ها قاطع هست. وقتی این دندان یک سره باشه همه یه دندان قاطعه، ولی وقتی تیکه تیکه باشه قسمت های دندان قاطعه، اون وسط ها که خالیه که قاطع نیست. به همین جهت خداوند دندان گاو و امثال اینها رو یک سره آفرید تا بتوانن بهتر علف رو قطع کنن. تبر، منم میخواستم بگم تبر گفتم پتک، بله پتک چون پهنه، من میخواستم تبر بگم اشتباه گفتم پتک، چون تبر نوشش تیزه، ولی پتک برای کوبیدن میخوام سلینه هست، اون برای قطع شدن نیست، اشتباه کلمه پتک رو به کار بردم. غزاله کله تخت هل کله. بعد داره ولا یشتم نابون و قرنون، آخه هم بحثش در شاخه هم بحثش در دندانه، از گاهی از اوقات هم میبینید به بحث هر دو میپردازه، میگه پیوانی نمیتونید پیدا کنید که هم نیش داشته باشه هم شاخ داشته باشه، اگر نیش داره شاخ نداره، اگر هم شاخ داره نیش نداره، شاخ داره علف خورند، رضا دندانشون یک سر است، یه دندان نیشی که بلندتر از بقیه و تیزتر از بقیه باشه احتیاج ندارن، اون حیوانات درنده احتیاج دارن به این دندان تیز و بلند که تو گوش کاملا فرو کنن. خب پس اونی که احتیاج به دندان نیش داره برش نیش آفریده، اونی که احتیاج نداره نیش نداره، کسا حیواناتی که شاخ دارند اینا علف خورند، احتیاج به گوش ندارند پس احتیاج به دندان نیش هم ندارند. خب تا اینجا دو قسم حیوان گفته شد، یکی منفرجت الاسنان یکی متلاصقت الاسنان. حالا میخوام قسم سوم رو که متراکبت الاسنان نیزه کنیم و جمیع دندان‌های قوقی. الان صفحه 29 ایم، اول صفحه 29. در صفحه 26 درباره قوقی بحث مختصری داشتیم که حیوانیست دریایی. در اول همین صفحه 26 بحثی در مورد قوقی داشتیم، صفحه 50 بود. عبارت این بود: اما قوقی من الحیوان المائی فإن اطرافه مسروره و یده کل معلقتین من الکتفین و هو ذو خمس اعصاب تاخر. که این حیوان دریایی. حالا شما میدید و جمیع اسنان قوقی حادتون تیز متراکب هم هست. متراکب یعنی روی هم افتاده، انبوه شده. که ارز کردم ظاهرم مرادش اینه که دندونا کیپن در مقابل منفرجت الاسنان. خب حالا بازم بحثت این تموم شد، یعنی سه جور حیوان با سه جور دندون معرفی شد. حالا دندان های فک پایین یه ردیفه، دندون های فک بالا هم یه ردیفه. آیا پیدا میکنیم حیوانی رو که دندون فک پایینش یا دندون فک بالاش دو ردیفه باشه؟ میفهمن؟ نه. این حیواناتی که ما ذکر کردیم هیچ کدومشون دندون دو ردیفه ندارن. ولی بعضی ها گفتند حیوانی در هند هست، دریایی هم نیست، حیوان خوشیه، این دندوناش سه ردیفه نه دو ردیفه. ما گفتیم دو ردیفه داریم یا نداریم؟ حالا این یکی بالاتر از دو ردیفه است، سه ردیفه است. اینو بعضی نقل کردن، بعدم یه آدرسی از این حیوان دادن که رنگش چطوره، صورتش چطوره، اینا رو گفتن، قدش چقدره، بدنش پشم داره. این توضیحات یا آدرس های مختصری در مورد این حیوان گفته شده. ابن سینا وجود این حیوان خیلی باور نمی کنه. میگه اگر این حیوان وجود داشته باشه حتما ببر نیست، چون با طبق آنچه در مورد این حیوان نقل کردن با ببر فرق داره. رخ هم نیست، حیوانی که ما اسمش رخ میذاریم اونم نیست. پس یه حیوان سومیست که اگر وجود داشته باشه با این دوتا فرق داره. ولیسل شیئن مما سلف ذکرو صفا اسنانه. ببینید چطوری میخونم، صفا، صفن نخونید، تنوین ندید، صفا تصنیه است. لشیئن مما سلف ذکرو یعنی هیچ یکی از حیواناتی که ذکرشون گذشت هیچ کدوم از اونها دارای دو صف و دو ردیف دندان نیستن. ردیف پایین دندانشون یکیست، بالاش هم یکی. اگر هم که یک دندان یه سره داشته باشن اونم باز یه ردیف است، دو ردیفی نیست. اما فقط ذکر انت ساس که یکی از یونانی هاست در نسخه ها، بعضی هاشون مثل نسخه تهران یا نسخه خطی که دست منه انتینانوس دارن. بله پایین سفن نمیشته انتینوس، انتینوس داره. کتاب ما انساس داره. حالا کدام دیگه خدا میدونه. در بعض کتبش ذکر کرده که انفی ارز الهند سبو ان، در زمین هند درنده ای هست که یسما بلیونانیه، یسما به اریتوس دیگه. حالا من ضبطشو نمیدونم، اینطور میخونم. در یونانی این اسم خاص رو داره، لأسنانهی صفوفون سلاستون فی کل فکر، در هر فکی سه ردیف دندان داره، پس شیش ردیف دندان تو دهنشه. بعد آدرس هایی هم از این حیوان میده، یعنی این حیوان رو حدی معرفی میکنه، میگه واهوه عذب بلبدن، عذب بلبدن، عذب یعنی فر مو پش، بدنش پر از موه، هوه عذب بلبدن، این یک معرفی، معرفی بعدی، و اطرافه و ازمه کمال الاسد، از مو نخونید، ازمه بخونید. اطراف قبلا گفتم، اطراف البدن دو دست و دو پا و سر. گاهی از اوقات هم به دو دست و دو پا میگن اطراف، سر رو دیگه لحاظ نمی کنه. و اطرافه و همچنین ازمه یعنی بزرگیش مثل اسده، هم دست و پاش مثل اسده، هم بزرگی تنش و اندازه بزرگی تنه اسده. اما و وجهه قریب من الانسان، صورتش به انسان نزدیکه، حالت مثلا صورت میمون داره. بعد رنگش رو میگه، میگه و هوه شدید الهمره، سرخی خیلی شدید داره، که انهو زنجفری، زنجفر اشتفا خوندن، زنجفر خونده شده، زنجفر هم خونده شده، هر دو جور خونده شده، به معنای جیوه، سیماب، جیوه که پشت آینه ها میمالن، پشت شیشه ها میمالن، شیشه تبدیل به آینه میشه، بالاخره فلز مایه است، بهش میگن جیوه و سیماب. بل این سرخ گفته شده، گفته معنا شده سیماب، سیماب تو لغت فارسی هم جیوه است. البته شنگرف، شنگرف هم ترجمه شد. الان لغت سیماب معنا شده بود، شنگرف و شنجرف هم معنا شده، سیماب باشه جیوه است. الان حالا هر چی هست سرخ پررنگه، و هوا شدید الهمره که انهو زنجفری یا زنجفری، اونطور که لغت ضبط کرده بود. و زنبهو که زنب الاغرب البری، دومش مثل دوم عقرب خوشی میمونه، به این معنا که زو عبرتن، دارایی نیشه. و صوتو که مزمار، صداش مثل مزماره، مزمار رو بعضی ها یه نی خاصی دونستن، بعضی گفتن هر آلت سرودی رو میگی مزمار، علاوه حال بالاخره خوش صداست. و هوه شدید الجری، جر یعنی روان شدن، در اینجا یعنی دویدن، تون می دود، حرکت سریع دارد. یاکل الناس، گفتیم سبوان، ان نفی ارض الهند سبوان، از اول به عنوان درنده معرفی شدیم، بنابراین اگر انسان رو بخوره تعجبی نداره، چون درنده است. نه جر به من جرأت نیست، اگه جر بود به من جرأت، اینجا جریه، جر به من دویدن، اگر جر بود حالا من نسخه ها رو ندیدم، اگه جری بود، اینجا جری نیست، جریه. کتاب ما اینطور نوشته،
خصوصا از محبت که میگه یک کلوناس شدید جری، یک کلوناس چون جرأتش زیاده،
از شده میگه ممکنه حالا اگر نسخه داشته باشین جریع باشه یا جرع باشه، همون جرعتی که میفرمید، اما اگر جریع باشه به معنی روان شدن و دویده. حالا
درنده اینو داریم که اینا شدید و جریعه،
خب بله بله، حیوانات درنده جرعشون زیاده، بعضی هاشون هم جریعشون، این دویدنشون زیاده. اما حالا اینجا جریه یا جریه، این به نسخه باید مراجعه کرد. کتاب ما جری نوشته، جریه منی دویدن و روان شدن. اما اگه جری باشد یا جر باشد که شاید در وضع نسخه همینطور باشه، همون فهم شما میشه یعنی پرجرأت. شدید الجری، شدید الجری گفته نمیشه، شدید الجر گفته میشه، جری گفته میشه، شدید الجر هم گفته میشه، ولی شدید الجری گفته نمیشه، چون هر دو به من هر دو وزن فعیل نمیاد. حالا عرض میکنم باید اینجا نسخه دیده بشه، مهم نیست.
روی یه همزه بذاریم جر خونده میشه، نداریم یه جا بگیم.
بله عقولو. خب این یونانی در بعضی کتبش اینطور نوشته و آدرس هایی هم از این حیوان داده. ابن سینا این حیوان رو ندیده، میگه اگر وجود داشته باشد و افسانه نباشد، چون بعضی حیوانات افسانه هست، مثلا میگن تو دریا یه حیوانی وجود داره فلان که واقعیت هم وجود نداره، البته بعید هم نیست این افسانه ها وجود داشته باشن. یه کسی این حیوان رو دیده و تو کتابش نوشته، دیگران نتونستن ببینن، مثلا خب دریا بزرگی دیگه.
توصیف هم
ممکنه کرده باشه، ولی دیگران نتونستن یه حیوان ببینن. یه حیوان همیشه که رو آب نیست، گاهی اتفاقی آمده بالا یه نفر دیده و ثبت کرده و آدرس شده. دیگران هم که میخونن چون ندیدن فکر میکنن حیوان افسانه‌ایه، بعید نیست که اینطوری باشه. همه حیوان افسانه‌ای افسانه‌ای نیستن. یا مثلا گفته میشه تو کوههای نپال در قسمت هیمالیا یه حیوانی هست مثل انسانه. خب اینو جز افسانه ها میتونستن، ولی حالا دیدن هست. جمعیتی را میرن، پشت سرم را میرن، جاپاشون هم میمونه تو برفا. خب بعضی افسانه ها اینطوریه. حالا ایشون میگه که احتمال داره که اینی که این رویانندی تو کتابش نوشته افسانه باشه، احتمال داره واقعیت داشته باشه. اگر افسانه باشه که هیچ، اگر هم افسانه نیست باید بدونیم که این حیوان، اون حیوانی که ببر نامیده میشه یا حیوانی که رخ نامیده میشه نیست. اگه باشه حیوان سومیه. اقول این نهاز الحیوان این کان موجودن فلیس بالببر، اگر موجود باشه ببر نیست. ببر میدونید با پلنگ و یوز پلنگ و شیر فرق داره، یه سنخ سومه. اگر چه کمیاب شده و کمیابان مثل از اول کمیابان بوده. پلنگ رنگ بدنش در هم بر همه، اما این ببر خط خطه، یعنی یه خط سفید مثلا یه خط سیاه راه راهه. با پلنگ یه خط سفید، یه خط زرد یا نارنجی. بعد در اصل راه راه با پلنگ مشخص فرق میکنه. ولل معروف به رخ، یعنی این حیوان که انساس گفت اگر وجود داشته باشه ببر نیست، ولل معروف به رخ هم نیست. حیوانی که شناخته شده به رخ و اسمش رخ گذاشتن اونم نیست. و این شاکل رخ فی بعض صفات، ولی این حیوانی که نقل شده در این کتاب در بعضی کتب یونانی در بعضی صفات با رخ شباهت داره، مشاکله داره، اما رخ نیست. خب چرا رخ نیست و چرا ببر نیست؟ فإن الببر سه تا خصوصیت داره. اولا فی صورت اسد، در حالی که اون حیوانی که این آقا معرفی کرد گفت وجهه غریب من وجه الانسان، پس فی صورت الاسد نیست. ببر جز گربه‌سانانه و بالاخره تو ردیف وسیع گربه‌سانان قرار میگیره که شیرم تو اون ردیفه، تو ردیف انسان ها قرار نمیگیره، در حالی که این حیوانی که این یونانی معرفی کرد گفت وجهه غریبان به وجه الانسان. کبیرون عذب گفت پرموی. خب این درسته، چون این حیوانی هم که معرفی شد گفت عذب البدنه، یونانی گفت این حیوان عذب البدنه. بعد داریم ملمعون به صفرت و خطوط سود. ملمع یعنی رنگ شده به الوان مختلف،
رنگارنگ
شده. اینجا پشت ملمع سفره و سود آورده که الوان مختلف هم تصریح کرده. کنه او دو بار باید بگیم رنگ آمیزی شده به رنگ های مختلف که سفره است و سود. ولی خب ما اینجوری معنی نمی کنیم، از اول ملمع رو دیگه به رنگ مختلف توش نمیریم، میگیم رنگ آمیزی شده. رنگ آمیزی شده به زرد و خطهای سیاه، یعنی رنگش زرده، ببر زرده یا به قول شما نارنجیه، ولی خطهای سیاه توش داره، در حالی که اون حیوان رو معرفی کرد گفت زنجفری، یعنی سرخه، شدید الحمره است. اونو گفت سرخه، سرخ شدیده، خطای راه را هم نداره، اما ببر زرده، خطای سیاه هم داره. پس این حیوان و اون حیوان با ببر سرده.
کمال الاسد هم گفت اینجا گفت کبیر، ببر است این بالا گفت ازمیهی کمال الاسد، اندازش تقریبا هم اندازه اصد این پایین
بله.
گفت کبیر
رو. اون بالا گفت اون گفت ازمهو کمال الاسد، بزرگیش و اندازه اصده، اما این ببر کبیره، یعنی از اسد شاید بزرگتر هم باشه. بله دیگه، ببر از اسد بزرگتره. پس بازم این سه تا فرق میشه، ببر فی صورت اسد است در حالی که این حیوان در صورت انسان است، ببر کبیره بزرگتر از اسده در حالی که گفت این حیوان عظمش کمال الاسده، ببر ملمع به چند رنگه در حالی که گفت این حیوان سرخ. خب پس ببر نیست، رخ هم نیست. چرا رخ نیست؟ و رخ یعنی فإن الرخ کما اظن اصفر الشعر یا اصفر الشعر، موهاش زرده و این حیوان موهاش سرخ بود، تشبیه شد رجیبه. پس این حیوان اگر وجود دارد نه ببر است نه رخ است. خب این بحث همون شد.
صورت اسد بالا بود که انسان بچه ها و بچه های انسان، اینجا صورت رو چون تو شیر گفت چیز گفت اطراف رو و ازم رو بود چل اسد، این پایین هم که میگه البب رو بی صورت اسد، یعنی اون هیئت دست و پاش اطرافش مثل ببر مثل شیر میمونه.
بله صورت، ولی صورت به معنی وجه هم میاد، به معنی اونم که الان شما میگید میاد. صورت یعنی مجموع هیئت. این میگه فعین ببر فی صورت اسد، یعنی در هیئت اسد. اینطور هم میتونی معنی کنی صورت اسد رو داره، یعنی ظاهر صورتشن مثل اسد. اینطور هم میتونی معنی کنی. اگر بگی در هیئت اسد است،
دست و پاشو
باید
بگیم، صورت
شیر
شم
شاید تفاوت
بیدن، ولی دست و پاش مثل شیر میمونه.
بله دست و پاش مثل شیره. اگه دست و پا معنا کنی صورت رو، به معنی دست و پا معنا کنی نمیدونم ولی میشه معنا کرد یا نه، اگر به معنی دست و پا معنا کنی با اطراف و به عظم و کمال الاسد یکی میشه و این وچه اشتراک رو داری میشه، یعنی وچه اشتراک ببر با این حیوانی که این یونانی زکرده. یه خوده به نظر بعید میرسی که وچه اشتراک رو میگه، اینا وچه تمایز رو داره میگه، چون میگه تفاوت دارن این دو حیوان با هم، داره تفاوتشون رو زکر میکنه.
اون بالا تشبیه کرد به اسد، اطراف و زمشو این پایین میگه درست در اطراف صورت اطراف یعنی هیئت اون دست و پا شبیه هم، ولی این بزرگتر از اون کبیره، یعنی توی اشتراش یه چیزی اشتراش دارن ولی بلنه.
شما اونطوری معنا کنید، شما اشتراش میگید، عرض میکنم ایشون میخواد بگه این حیوان ببر نیست. وقتی میگه ببر نیست دیگه معنی نداره مشترکش رو ذکر کنه، باید مفارقاتش رو ذکر کنه، باید مبایناتش رو ذکر کنه، نه مفارقاتش. حالا شما اونجوری معنی میگید ایبی نداره، اونم بالاخره یه نوع معنی است. ارز کردم بحث در دندان ادامه داره و اون بحث قبلیمون تموم شد. حیوانات الان به چند قسم تقسیم کرد به لحاظ دندانشون، بعدم درباره دندان بحث گفت. دو ردیفه نداریم تا چه برسه سه ردیفه، ولی سه ردیفه رو بعضی ها گفتن داریم که توضیح داد. حالا میپردازه به بحث دیگر بازم در مورد دندان. میفهمد که بعضی حیوانات دندانشون میفته، بعضی نه نمیفته. ولیس فل حیوان شیعون یلقل ازراس، ازراس دندان های چهارم هند. از کردم از جلو که شروع میکنیم، اول سنایان، بعد رباعیات هند، بعد انیاب هند، بعد ازراس هند و آخر سر نباجد هند. ازراس اون چهارمیان. حالا ایشون میگه هیچ حیوانی نداریم که ازراس هست بیفته، یعنی اون دندان های چهارمش نمیفته، اگه بیفته دندان دیگه میفته، اون نمیفته. اما کلاب فقط طلق نابین، نابش که دندان سومه میفته، اما از راستش که دندان چهارمه نمیفته. پس در هیچ حیوانی نداریم که از راست میفته، کلاب فقط نابشون میفته، یعنی اون دندان بلندشون، دندان درازشون. خب حالا از نظر رنگ، از نظر رنگ سگ اولی که سنش کمه دندانش سفیده، وقتی مسن میشه دندانش زرد میشه، ولی از وقتی کاملا دندانش در میاد، یعنی سنش میره بالا که کاملا دندانش در میاد، سفیده، قبلش زرد، یعنی درست عکس سگه. ول کلب المسن اغله الاسنان اسودها، اغله یعنی زرد، اسنان اغله یعنی دندان های زرد. بعد کلمه اسودم میاره تا بفهمونه که این دندان ها اگه زردن تمایل به سیاهی دارن. اغله الاسنان اسود الاسنان. حالا شاید هم اشاره کنه به این که سگ‌ها در سن بالا دندان‌ها مختلف داره، بعضی ها زردن، بعضی ها به طرف اسود مایلن. ولی ظاهرا اینجور عبارت‌ها نشون میده که یکی رو داره میگه، اغلب الاسنانن به تعبیر دیگه اسود الاسنانن، که زردی رو به سمت مایل به سمت سیاهی دیده. والقار هم من الخیل، خیل یعنی اسب. قار حیوانی میگن که دندانش رویده باشه، کامل شده باشه، که تقریبا میشه گفت اسب اگر اینطور باشه سنش بالا رفته، که تمام دندانش پر شده و همش رویده. پس قار هم من الخیل یعنی مسن من الخیل، یعنی اونی که دندانش درام بده کامل و قرار مسنه. این عبی از الاسنان است، یعنی دندانش سفیده. سگ در مسن بودن دندانش زرد شد، این اسب در مسن بودن دندانش سفید شد. در مورد اسب وقتی که دندانش در میاد یعنی مسنه، الان بحث کرد و گفت دندان سفیدی داره، اما قبل از مسن بودن دندانش رنگه نگفت. حالا میگه با حباب الکس ملکب، با این حباب الکس ملکب حکم یعنی محمول دندان اسب قبل از بزرگ شدن معلوم میشه، که محمولش ابیزه، اسفر نیست، اسف دست نه اشتباه گفتم، محمولش اسفره، ابیز نیست. اسف در سنی که هنوز دندونش کامل در نیامده، چون عکس کلوه باید دندونش زرد باشه، بعد که مسن میشه دندونش سفید میشه، درست عکس کلوه. و هوبه یعنی خیلی بالعکس من از کلوه است. خب و زبیا یعنی آهو، لا یسخه تو سن، این اصلا دندون نمیندازه. سن مطلقه ها، هم شامل ازراس میشه هم شامل انیاب و رباعیات و ثنایا همه. اون زمان ها که اسب تو جامعه زیاد بود، خیلی دیگه ماشین زیاد نشده بود، وقتی میخواستن اسبی رو معامله بکنن، دهنش رو باز میکردن، دندونش رو میدیدن ببینن پیره یا جوونه. از طریق دندون ما میفرستیم برای چی دندون حیوانی میبینید، میگفتن از طریق دندون میفهمیم سنش چقدره، که اگه مثلا جوان خب قیمتش بیشتر بود، اگه پیره خب خسته شده ضعیف شده قیمتش خود پایین تر بود. حالا ایشون میگه که اگه دیدی دندون از پره، همه دندوناش هست، کثرت دندان داره و بعدم این دندونا محکمند، بدان که سنش بالاست. بله؟ الان هم این کار میکنه. خب اون زمان که من عرض میکنم اسفا تو دستوال بودن، حالا توی دستوال نیستن، ولی خب بله حالا الان هم هست. و کثرت و سن، زیادی دندان و قوته، یعنی قوت دندان، تدل علی طول العمر. بعد حالا میپردازه به بحث در مورد دندان انسان. ولی ناس سن الحلم، سن یعنی دندان، سن به معنای عمر نگیرید، سن به معنای دندانه، حلم به معنای عقله. برای انسان دندان عقل موجوده، یعنی نواجز، اون چهارتا هستن که اسمشون نواجزه، دوتا بالا دوتا پایین، که بعد از ازراس فوق شدن از شدن بهشون میگن دندان عقل. نواجز رو در لغت مختلف معنی شدن. من الان دندان عقل گرفتم، پیداست که ابن سینا هم دندان عقل گرفته، چون سن الهلم یعنی دندان عقل. بعد که میگه هی نواجز، خب نواجز هم با سن الهلم که دندان عقلی یکی میشه، اما در لغت نواجز مختلف معنی شده. بعضی همینطور معنی شدن که ما معنی شدیم. دورترین دندان ها از جلوی دهنند، یعنی دندان هایی که نزدیک به حلق هند، که همون دندان عقله، اینا رو میگن نواجز. این تفسیر با تفسیری که الان ابن سینا گفته سازگاره. بعد در تفسیر دیگر گفته شده که نواجز انیابند، و یا اینکه اونهایی که نزدیک انیابند، اونهایی که نزدیک انیابند گفتیم رباعیاته. بعد هم احتمال سوم دادن که اصلا نواجز همه دندان ها رو میگن، اسم برای کل دندان هاست. این سه جور معنا برای نواجز شده، چون اون معنی اولش منتخب ابن سینا است. بله؟ چی گفته؟ بله لغت اونجور گفته، من از قاموس دارم نقل میکنم، من عبارت قاموسو میخونم. ان نواجز اغسل از راس، دورترین دندان ها هستن از جلوی دهن، و هی اربعتو. خب این همون تفسیریست که ابن سینا گفت. بعد خود قاموس میگه او هیل انیاب اولتی تلل انیاب، انیابن یا اون کناره انیاب، کناره انیاب هم رباعیات. این دو قول، قول سفق او هیل از راست کلا، تمام دندان رو میگن نواجز. خب بالاخره قاموس دیگه معتبره، این سفر اطلاق عرصه رو داره. بله؟ ظاهرن تمام دندان های آسیا رو میگه، اوهیل از راس کله ها، تمام دندان های آسیا رو میگه. ولی خب من گفتم تمام دندان، من غیر آسیا نیبردم، عمدن هم نیبردم. این سه تا معنی که قاموس گفته و قاموس هم کتاب لغت معتبریه،
شکلش مثل دندانهای آسیا هست، یعنی
بله شکلش از شکل دندان آسیا هست، بله دندان عقل به شکل دندان آسیا هست، منطور ریشهش به استحکام ریشه دندان آسیا نیست، خیلی راحت کنده میشه. تن با تو بدل شیرین، یعنی بعد از 20 سالگی، بعد از 20 سالگی این دندون میروید در انسان البته، اما در فیل چی؟ و تظهر و لبلد الفیل کما توز اسنان و سقار. درباره بچه فیل میگه همون وقتی که بچه فیل دو بار دندون در میاره، یه بار اول دندونه کوچیکش در میاد، یه خودی که پا به سن گذاشت عمرش رفت بالا دندونه بزرگش در میاد. ایشون میفهمد در همون وقتی که دندونه کوچیکش در میاد دندون عقلش هم در میاد، بعدن که بزرگ شد بقیه دندوناش هم که دندونه بزرگش در میاد و این میشه صاحب دندون کامل. اصلا منظور ظاهرن آج نیست، حالا شاید هم آج باشه، بله حالا شاید هم آج، چون آج فیل همون نابشه که زیاد روش شده، کبیر آخه صغیر و کبیر، دندونه صغیر و کبیر داره فیل دیگه، حالا اون دندونه آجش دیگه دندونه خیلی کبیرشه، عرض میکنم شاید مرادش از کبیر همون باشه، شاید مرادش کبیرهای دیگه باشه. و تظهر و لولدی فیل، یعنی تظهر و این نواجز، تظهر و این سن الهلم، یعنی دندانهای عقل، برای بچه فیل کما توزه، کما یعنی همین که، کما در بعضی جا گفته شده من همین که به مزین که، ابن سینا از این کما زیاد استفاده میکنه، همین که توزه، توزه دو معنا داره، یکی وز یعنی افکندن طرح کردن، یکی هم وز یعنی قرار دادن. الان تو مقابل همان وز، همین که بچه فیل اسنان سقارش میافتد دندان عقل میاره، یا همین که دندان سقارش روی لسه قرار داده می شوند او دندان عقل در میاره. عبارت مرد و سازگاره، ولی عبارت بعدی قرین است در این که توزه به معنی افتادن نیست، توزه به معنی قرار داده شدنه، اون وقتی که خداوند دندان سقار روی لسه فیل قرار می دهد اون وقت دندان عقل برای فیل حاصل می شود. اما تتأخر اسنان الکبیر الی ان ینمو، دندان های بزرگ فیل مؤخر میشه تا این فیل رشد کند و سنش بالا بره، اون وقتی که دندان ها کامل میشه. بحث در دندان رو ایشون موقتا تعطیل میکنه، این که میگم موقتا چون دوباره بحث دندان شروع میشه. درباره زبان فیل بحث میکنه، به مناسبتی که بحث فیل شد زبانشو بس میکنه، به خصوص که زبان با دندان مناسبه دیگه، همیشه همسایه همه. ولی سان الفیل صغیر اون جدن بلقیاس الهه، بلقیاس به خود فیل، نه که فیل نفس زبانش کوچیکه، با قیاس به اون بدن میبینی زبانش کوچیکه. این حیوانه هستن که پشه رو تو هوا شکار میکنه با زبانشون، بله قورباغه هم همینطوره، بعضی پرنده هم همینطوره، آفتاب پرس هم همینه، اینا سری زبانشون رو بیرون میکنن، حشرات داخل هوا رو جذب میکنن. اینا دقت کرده باشین زبانشون خیلی درازه، پس اونا بالقیاس به بدنشون زبانشون بزرگه، فیل به قیاس بدنش زبانش کوچیک. و لسان الفیه صغیر جدا بالقیاس الی، یعنی بالقیاس به خودش. و ما سبتنان، ما زبونمون رو گاهی در میاریم، اما فیل غالبا زبونش در نمیاره، نه که پشت خورتون میشه در نمیاره، شاید هم به قول شما نتونه، ولی ایشون میگه قلیلا در میاره، معلوم میشه در میاره، مثلا خب خورتون مانه دیگه.
یا قلیلا در میاره کم بیرون میاره، نمیتونه همین زبان بیرون.
بله. و لسان الفیله صغیرن، صغیرون جدن، جدن خیلی فیلقیاس به خودش، و مستبتن است، یعنی در باطن دهان اوست، ظاهر نمیشه، همونطور که از میکنه بیرون نمیره، یعنی مخفی است. قلیل ما ید لهو، قلیل ما یک کلمه است، قلیل ما یعنی زمان کم، یا شاید هم در اینجا بتونی بگیم به مقدار کم. دل لسانه او، یعنی زبان از خستگی یا تشنگی از دهان بیرون آمد، این دل لسانه هست، دل لسانه. اما حالا یدلعه او یعنی زبان کم بیرون میاره، کم بیرون میاره هر چه، یعنی زمان کم بیرون میاره، بعضی زمانها بیرون میاره، یا مقدار کمی از این زبان رو خارج میکنه، بقیه رو نمیاره. فلای از هر الا قلیلن، این الا قلیلن همینه، فلای از هر، یعنی این زبان ظاهر نمیشه مگر در زمان کوتاه، یا الا قلیلن این بخش کوتاهش. خب این یه بحث کوتاهی بود در مورد زبان. دوباره برگش به دندان. و ما کان من الحیوان هاد دل اسنان یرکب بعضها بعضن فهو مشبوق و شفه. اون حیوانی که دندانش تیز باشه مثل درنده ها، که یرکب بعضها بعضن، بعضی با بعضی ترکیب بشه. من اون قبلا گفت متراکبه، هفتش خط قبل گفت متراکبه، اینجا به جای متراکبه میگه یرکب بعضها بعضن، چون متراکبه رو ما معنا کردیم که نه منفرج است نه متلاصق است، بلکه رو هم افتاده و انبوه شده. خب هر حیوانی که دندانش تیز باشد، یک دندانهاش کنار هم باشن ولی به هم متصل و متلاصق نباشن، دو این حیوان لبش شکافته شده است. منظور از شکاف لب، شکاف وسط لب نیست، غالبا در مورد انسان ها که لبشون میشکافه وسطش میشکافه، اما این حیوانات درنده که مثل شیر و پلنگ و اینا هستن، اینا وسط لبشون نمیشکافه، بیخ لبشون شکافته است، به طوری که نابی که درازه از اون بیخ لب گاهی بیرونه. در خوچ خیلی قشنگ پیداست که نابش از این کنار دهنش بیرون آمده، ولی بحث ما اختصاصی این حیوان نداره. در حیوانات دیگه هم هست، یه خود دقت کنیم میبینیم مشکوک و شفه هستن، یعنی لبشون شکافته. یه خورده خلاف ظاهره، ترکیب شما به معنی تقسیم میگیرید، به معنی اختلاف میگیرید، ولی دیگه به معنی اختلاف میگیرید دیگه. ما قبلا گفتیم جوار و حسبا مختلف الاسنانند، منتها منفرجت الاسنان. شما اینجا یرکب رو معنی یختلف میگیرید، یرکب بعضها بعضن میشه یختلف بعضها بعضن، این کاری که میکنید با اون جوار و حسبا مختلفت الاسنان سازگاره، برای یرکه به معنای یقسم و به این معنای یختلف نمیاد.
ترکیب چیز میشه، یعنی وقتی یه دست دندان بشه اینا ترکیبشون به عنوان چیز ترکیب بسیطه، چه مرکب میشه، یعنی یورکب از مرکب بودن بیاریم، چه مرکب میشه وقتی از سه جنس مختلف باشه.
ولی منم میگم مرکب، مرکب میشه بعضی با بعضی، مرکب میشه بعضی با بعضی، یعنی مختلف میشه. نمیدونم ولی یادم به نظر میرسه که تفسیر شما میکنی خلاف ظاهر، اگرچه تفسیرتون با تفسیر مختلفت الاسنانی که قبلا گفتیم سازگاره، چون اینجا ترکیب بعض دندان ها با بعضی رو در جوارح و حیوانات شکارچی قرار میده، در اون قبلا مختلفت الاسنان رو معنا گرفت برای همین
ترکیب دندان بگیریم که این جواره اصلا اینجور دندان ندارن، دندانشون دندان جواره متراکبه حاده نیست، متراکبه.
از این کنم شما با اون قرینه قبل یورکب رو اینطوری معنا میکنید،
من به خاطر اینکه این اشکال وارد نشه این
مگر این چه بگید یورکب بعضها بعضن، معناش اون ترکیبه به معنای متراکبه نیست، این درست این خوبه، چون متراکبه مال قوقی بود ولی جواره منفرجه بودن، مختلف منفرج بودن. یورکب بعضها بعضن اونطورم که من معنا کردم معنا نکنید، چون تو که من معنا کردم معنا کنید با اون عبارتی که گفت جوار و سبای مختلف الاسنان منفرجت الاسنان لنن شف لحم با اون نمیشه. اونجورم که شما معنی میکنید که معنی میکنید ترکیب من اختلاف با لغت نمیشه، بنابراین باید معنی سبون بگید که یا رکب بعضی ها بعضن معنیش اینه که متلاصق نیستن. ممکنم هست بعضی هاشون کنار هم باشن، رو هم افتاده باشن که با اون معنی هم که من کردم بسازه، بعضی هاشون هم منفرجی باشه. میخوام یک کاری بکنم در عبارت مصنف مشکلی پیش نه، چون در یورکب با بعضی ها بعضن مثال میزنه به جواره، در قبلم گفت جواره و سبا مختلفت الاسنان و منفرجت الاسنان، اونجا گفت منفرج میشه میگه مرکب، اون دو تا با هم ظاهرا سازگار نیستن، مگر اینکه در ترکیب تصرف کنیم، حالا یا تصرفی که شما کردی یا تصرفی که من کردم. فهوه مشقوق و شفه، مشقوق یعنی شکافته، شفه هم یعنی لب، لب شکافته است، از چندم لب شکافته نه از وسط ها، از بیخ، اونه این حیوان ها از بیخ میبینید دندون نیششون بیرون آمده از بیخ لب، خب شکافته شده بیرون آمده. ول فرس و نهری، ما در لغت میخونیم فرس بحری، ایشون نوشته فرس نهری، هر دوش یه چیه؟ اسب آبی، حالا چه تو دریا زندگی کنه چه رود نیل زندگی کنه، رود نیل هم دریا میگن به خاطر بزرگی بهش میگن دریا. ابن سینا گفته فرس نهری، در کتاب حیات الحیوان داره فرس بحر، اونجا بحر گفته اینجا نهر گفته، منافات هم نداره هر دوش درست. من بعدا عبارت حیات الحیوان رو میخونم، الان عبارت ابن سینا رو بخونم توضیح بدم، بعدا عبارت حیات الحیوان رو در باره فرس بحری میخونم. فالفرس النهری الذی یکون به مصر، این الذی یکون به مصر نشون میده که در رود نیل زندگی میکنه. فلهو ناسیتون، که ناسیت الفرس، پیشونش مثل پیشونی فرس، یعنی اسبای معمولی. و زلفان، سم داره، سمش هم دو تیکه است، گفتیم حافر سم یه تیکه است، زلف سم دو تیکه است. و کعبان، کعبم داره، کعبم در جلسه قبل بزارن توجیه داده شد استخوان روی پا که بهش میگم قوزک، که مفصل نزدیک مفصل قدم با ساقه. و زنبهو و زنبهو که زنب خنزیر دومش هم از دوم خود کتام هست. و لهو سهیل الفرس، شهیه فرس رو هم داره، یعنی صداش هم مثل صدای فرس. و ازمهو به قدر همارن، از فرس خشکی کوچکتره، بزرگیش به اندازه بزرگی اولاقه. و هوا غلیظ الجلد، پوستش خیلی زخیمه، مثل کرگدن نیست، کرگدن خیلی سفته ولی این زخیمه. هوا غلیظ الجلد به حیث یخت هم منها سیاتون، یخته یعنی بریده میشه، ساخته میشه، منها از این جلد سیات یعنی تازیانه ها، کم صوته، یعنی اینقدر این پوست زخیمه که ازش تازیانه میسازن تا این تازیانه رو سالها حفظ میکنن پارن نمیشه. بله. و جوف روشنه، به هوا غلیزان، به هوا غلیز الجل، پوستش غلیز و کلفته، به طوری که یخت من و از این پوست سیاتون تازیانه. و جوف او که جوف الفرس و الحمار، جوفش هم مثل اینجا تاست. خب تا اینجا عبارت ابن سینا بود. از بحث دندان بیرون آمد، حیوانی رو مطرح کرد، در مورد اعضای ظاهری اون حیوان بحث مختصری رو گفت.
خلاصه نحوی هم به این اعتبار شده تو بارد بحث شده که اونم مشکوک و شفقه، یعنی اونم دندان های چیزی داره که از لبش کنار لب داده بیرون.
بله، البته قرار نبود که ما این نکته ها رو بگیم، خوب فرمودید، اما قرار نبود بگیم. شما میخواد یه کاری بکنید که چطور ایشون بیان کنید، چطور ایشون از بحث دندون یه دفعه وارد بحث در فرس نهری شد. میفرماید که چون بحثش رسید به مشکوق و شفه و فرس بحری هم مشکوق و شفه بود، گفت بذار یکی از این مصادر مشکوق و شفه ها را بکن. احتمالاً
تو کتاب الاسلام بحث شده، بعد اینجا اومده
بود. بله، ولی اینم از میکنم یه استثانه بد نیست، اگرچه قطعی نیست و همچنین معلوم هم نیست که خالی از نشه روش اشکال شد، شاید هم بزنیم اشکال کنیم. نشه روش
شفه
نه نه اون مشغول شفه بودنش نمیشه. خب مشغول شفه بودنه شما الان در کل این اصف دریایی رو دارید توصیف میکنید، فقط مشغول شفه شو نمیشید. خب من عبارت بعدم میگه عملقه، یعنی میمون، درباره میمونم ایشون یه خصوصیاتی ذکر میکنه همونطور که در مورد فرس نهری ذکر کرد. اما حالا قبل از این که ما به بحث درباره میمون بپردازیم، این عبارت حقیقت الایوان من بخونم ببینید چقدر با عبارت ابن سینا نزدیکه. من عربی میخونم، بعضی قسمتاش ترجمه میکنم. فرس البحر حیوان یوجد فی نیل مصر، لهو ناسیتون که ناسیت الفرس. خب این که این عبارت میشین است. و رجلاهو مشکوقتان کلبقر، پاش دو تیکه است مثل گاف. خب این هم ابن سینا گفت زلف داره، زلف یعنی سم دو تیکه. خب الان حیدر ایوان هم داره میگه سم دو تیکه داره، من تا تعبیر به زلف نکرده، تعبیر کرده رجلاهو مشکوقتان کلبقر. بعد داره و هوه اف تسل وجه، صورت پهنی داره. اینو دیگه ابن سینا نگفت. لهو زنبون صغیرون یوش به حوزن اول خنجی، این دیگه حرفه میشینه دیگه. که موی که دوم کوتاه داره مانند دوم خوب شد. و صورته او صورت الفرس، به همین مناسبت هم اسمش رو گشتن فرس بهلی. بعد داره الا ان وجهه او اوسع، چهرش وسیع تره. اگر دقت کرده باشید سر اسب آبی پهنه، بزرگتر و پهنه، به طوری که بالای سر و پایین سر تقریبا هر دو یک اندازه است، برخلاف اسب معمولی که بالای سرش پهن‌تره، پایینش که پوزه یه خورده جمع‌تره. این نه، این فرسه بر اون مغزشو قسمتی که جمجمه است با پوزش دهانش تقریبا یه اندازه، به قول شما یه ذره پوزش هم شاید پهن‌تر باشه. بعد و جلده هو غلیظان جدن، این حرفای حیث الیوانی. بعد داره بابه یسعد، و این مطلبی رو که ابن سینا نگفته، بابه یسعد و الالبر فیر زر، بالا میاد، یعنی از آب میاد بالا، میاد تو خشکی و میره زراعت ها رو میچرد، یعنی علف میخوره، پس تو خشکی هم زندگی میکنه. بعد داره روبه ما قتل الانسان و غیره، گاهی انسان و غیر انسان رو میکشه، آدم انتظار نداره اسب آبی انسان بکشه، ولی خب ایشون میگه حیات لبان میگه گاهی باعث مرگ انسان میشه. حالا چطوری باعث مرگ میشه؟ خب این علف خوره، گوشخور نیست، احتمالا با لگدی چیزی انسان رو میکشه، وزنش هم سنگینه. یکی از آقایون، بله بله، جزء حیوان خطرناک شده به خاطر سنگینی، به خاطر بالاخره وحشی هم هست. یه آقایی به من تو گوشیش یه فیلم نشون داد که شاید 10-15 تا سگ وحشی یه آهوی کوچولو رو گرفته بودن و تقریبا زخمیش کرده بودن، پاهاش تاغوازش کرده بودن، پاهاش هم تقریبا نزدیک کندن بود. یه دفعه سرکله یه اسب آبی پیدا میشه، تمام این 10-15 تا سگ این آهو رو ول میکنن و فرار میکنن، یعنی از این اسب آبی میترسن. فیل گفتن؟ نه اسب آبی، اگه گفتن فیل اشتباه کرده. اسب آبی، اسب آبی رو نشون میده که وارد میشه و بعد این سگا میترسن در میره. خب آهو رو ول میکنن، آهو هم البته بالاخره ول شده دیگه، بلند میشه، بلند میشه، ولی چون زخمیه یه خورده جلوتر میره با صورت میخوره زمین، ظاهرن دیگه نمیتونه بره خودشو نجات بده. اون دیگه بقیه فیلم نشون داده نمیشد، فقط منظورم همین بود که وقتی اسب آبی آمد این تعداد سگ ها همه در رفتن، معلوم میشه که بقیه حیوان از این میترسن، با اینکه حیوان درنده نیست، جز درنده ها به حساب نمیاد، ولی در هر صورت خطرناکه. این که حیات الیوان یه انسان میکشد حرف بدی به نظر نمیرسه. البته من در یه جا خوندم که در رود نیل بیشترین کشته های انسانی به توسط تمساه، تمساه بیش از همه حیوانات نیل انسان رو میکشه. حتی احتمال میدم طوری نوشته بود این عبارت که در تمام سطح کره زمین انسان اگر شکار بشه بیشترین شکارش به توسط تمساه. والا تمساه در یه جای محدودی زندگی میکنه، همه جا نیست، ولی شکار زیاد. علتش اینه که زیر آب دیده نمیشه. میگه این زن میاد سر رود ظرف بشوره، رخ بشوره، زن رو میکشن برای پایین و میکشه. ولی خب حالا از عبارت حیات لبان بعد میاد که اسواهی هم این کارو میکنه، منطقه خب در حد تمساه نیست. در این جلسه درباره درنده ای که در یونان بهش باریتوس گفته می شد خصوصیتی گفتیم از جمله این عبارت بود و هو شدید الهمره که انه زنجفریون. این زنجفری رو البته من به نظرم درست نخونده بودم، حالا زنجفری میخونم الان درسته. این زنجفری رو من به معنای زنجف رو به معنای جیوه گرفتم، درست نبود. زنجف به معنی جیوه نیست، زنجف همون زنجرف یا شنگرف که مرکب از جیوه و گوجرده و در نقاشی ها به کار میره. پس جیوه خالی نیست، مرکب از جیوه و گوجرده. این دوتا نکته رو خواستم عرض کنم که یکی این که زنجف خونده بشه که همون سنجرف یا شنجرفه، دوم این که معناش جیوه نیست بلکه جسمیست مرکب از جیوه و گوجرد که نقاشا به کارش میبرند.